در نخستین لحظات شروع یک روز تازه شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه هفتم آبان ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 29 ماه اکتبر سال 2014 میلادی. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. امیدوارم که روز خوبی رو همگی گذرونده باشید و روز بهتری هم در انتظارتون باشه. الهی روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله 45 دقیقه‌ای عهده دارم و همکارم مینا بهارمست رو اینجا دارم که با دستی پر از خبر اومده. بشنویم تازه ترین خبرها رو.
سلام شنوندگان عزیز. رهبر کردهای سوریه صالح مسلم محمد به خبرگزاری ها گفته است که 150 پیشمرگه کرد عراقی روز سه‌شنبه پس از ورود به ترکیه رهسپار کوبانی شدند. ساعتی پیشتر یکی از مقام های حزب دموکرات کردستان عراق گفته بود که این پیشمرگان از اربیل راهی ترکیه شدند تا از راه زمینی برای کمک به کردها در مقابل داعش به کوبانی بروند. از سوی دیگر هواپیمای آمریکایی روز سه‌شنبه 4 بار به مواضع داعش در کوبانی حمله کردند و هواپیماهای ائتلاف نیز 5 حمله به مواضع داعش در مناطق مختلف عراق از جمله در نزدیکی فلوجه و سد موصل انجام دادند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران با تکذیب عبور از خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای گفته است تاکنون هیچ توافقی در هیچ موضوعی نشده است. خانم افخم افسوده تنها توافقی که تاکنون شده بر سر عنوان توافق نهایی بوده که برنامه جامع اقدام مشترک نام گرفته است. علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس روز سه‌شنبه به وزیر خارجه هشدار داده بود که اخباری را دریافت کردند که حاکی از عبور از خطوط قرمز نظام در توافق ضمنی با گروه 5+1 است. در همین حال علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه با تلویزیون فرانس 24 گفته است اگر تا سوم آذر توافق هسته‌ای نشود ایران تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را از سر خواهد گرفت و نمایندگان برای بازگرداندن همه چیز به مرحله اول روند قانونی را پیگیری خواهند کرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران و عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای روز سه‌شنبه در برنامه تلویزیونی گفت طبقه بندی و لغو پله پله تحریم‌ها مورد قبول ایران نیست و غرب باید تحریم‌ها را یک جا بردارد. آقای تخت‌روانچی همچنین گفت ایران در پی تمدید زمان مذاکرات نیست و تلاش می‌کند در زمان مشخص به نتیجه دلخواه خود برسد. در همین حال یک دیپلمات غربی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه رسیدن به نتیجه تا مهلت تعیین شده یعنی سوم آذر را بسیار بعید دانست. دولت مصر به ساکنان مناطقی در طول مرز این کشور با نوار غزه دستور داده از خانه‌های خود را تخلیه کنند تا با خراب کردن آنها منطقه‌ای حائل ایجاد شود. به گزارش اسوشیتد پرس این دستور چند روز پس از حملات تروریستی به یک پست نظامیان مصری در صحرای سینا صادر شده است. در آن انفجارها دست کم 31 نظامی کشته شدند و دولت مصر در این منطقه در طول شب منع رفت آمد اعلام کرده است. دولت مصر میگوید تروریست‌ها از طریق تونل‌های در مرز با غزه سلاح و مهمات وارد مصر می‌کنند. روز سه‌شنبه در نشست اعضای مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه غیر الزام‌آور تصویب شد که در آن از آمریکا خواسته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه کوبا را پایان دهد. از 193 عضو سازمان ملل 188 کشور به این قطعنامه رأی دادند. آمریکا، اسرائیل و چند کشور کوچک به این قطعنامه رأی منفی دادند. سال گذشته هم قطعنامه مشابه غیر الزام‌آوری در مجمع عمومی تصویب شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید که در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب هم باز خواهد گشت با تازه ترین خبرها و گزیده از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. ضمن این که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید هیچ توافقی در هیچ موردی انجام نشده، یک دیپلمات غربی هم دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای را تا سوم آذر ماه بعید می‌داند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به دلیل عقد قراردادی 32 میلیارد تومانی با یک وکیل بازداشت شده است. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید تا وقتی صدا و سیما حق پخش مسابقات فوتبال را ندهد، دوربین‌هایش اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را نخواهند داشت.
سال 1380 که مجلس ششم با حضور اصلاح طلبا بود، قانون رو تصویب کردن نمایندگان که باید صدا و سیما ملزم بشه به اینکه پرداخت کنه حق پخش بازی‌های فوتبال.
در بخش دوم مجله نیمه شب ما، برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست را خواهید شنید. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که به گفته یک دیپلمات غربی، دستیابی به موافقتنامه همه‌جانبه اتمی دولت‌های ایران و شش قدرت بزرگ جهان تا پایان مهلت توافق شده بعید به نظر می‌رسد. برای چنین موافقتنامه‌ای اندکی بیش از یک ماه باقی مانده و دیپلمات‌ها می‌گویند که توپ اکنون در زمینه جمهوری اسلامی است که باید پیشنهادات ارائه شده را بپذیرد. مهلت توافق شده یک گروه 5+1 با دولت ایران در 24 ماه آینده میلادی 3 آذر ماه به پایان میرسد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا، در گفتگو با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید شرایط کنونی موجب تردیدهای فراوانی شده، ولی نباید این شرایط را به عنوان پایان گفتگوها تلقی کرد. جلیل روشندل:
من فکر کنم این توقف علارغم این که به نظر میاد خیلی هم جدی باشه، باز هم یک توقفه و نه خاتمه مذاکرات. اما هر چقدر که به روزهای آخر مذاکرات نزدیک میشیم، این چانه‌زنی تبدیل به یک نوع ممکنه حتی تهدید به ترک مذاکرات هم باشه، به خاطر اینکه حد اکثر بهره برداری از این مذاکرات نصیب اون طرف مذاکره کننده بشه. به خصوص که آقای تخت روانچی مطالبی که به مطبوعات گفته یا حتی طرفای اروپایی گفتن، نشون میده که اینا به اوج این گفتگوهای حتی میشه گفت تهدیدآمیز دارن نزدیک میشن و اینجا حربه و تهدید نستش که اصلا مذاکرات رو ما قطع میکنیم و ادامه هم نخواهیم داد.
به نظر میرسی که آقای روشندل، یکی از مسائل مورد اختلاف مسئله تحریم هاست. دولت ایران میگه که تحریم ها باید یک جا برداشته بشه و آمریکا این موضوع رو از هم جدا میکنه، میگه بخشی از تحریم ها دست رئیس جمهوری است، بخشی از تحریم ها از طریق قوه قانونگذاری اعمال شده و بخشی مربوط به شورای امنیت که به آمریکا تنها مربوط نمیشه و بخشی دیگر از تحریم ها هم مربوط به مسائل حقوق بشره. فکر میکنین که در این زمینه بشه و به یک توافقی رسید یا اینکه این مشکل همچنان باقی خواهد بود؟
مشکل تحریم‌ها خانه‌ها باقی خواهد موند، به دلیل اینکه همونطور که شما اشاره کردید ماهیت و ریشه و علت برقراری تحریم فرق میکنه و نه هیئت اعزامی غرب و یا آمریکا و نه حتی دولت آمریکا به تنهایی نمیتونه تمام این تحریم‌ها رو به اصطلاح یک شبه برداره. این اشتباهی است که هیئت مذاکره کننده ایرانی یا آمدن یا سهواً داره مرتکب میشه. یک بخش از تحریم‌های دولت آمریکا هم نیاز به تایید کنگره داره. کنگره گفته که اگر به یک توافق جامع با ایران برسیم، ما میتونیم اون رو تسریع بکنیم. و از طرف دیگه اینجا ما یک بعد زمانی هم داریم. همین الان در آمریکا انتخابات میاندوری شروع شده و این آرا میتونه ترکیب مجلس سنا رو از وضعیت فعلی که داره تغییر بده، 180 درجه به عقب برگرده قضیه.
آقای روشندل، در همون حال احساس میشه که طرف ایرانی بر این باوره که به هر حال قدرت‌های بزرگ و به ویژه ایالات متحده خواستار پایان دادن به مسئله اتمی جمهوری اسلامی هستند. اونا میگن به این ترتیب چه لزومی داره که امتیاز بیشتری داده بشه؟
برای اینکه اون بحث دائمی مجامع داخلی ایران و قشرهای مختلف که این بازی برد برد باعث تبدیل به برد یک طرفه باشه و این حرفا همچنان هست، برای اینکه اون درک سیاسی در اون صد وجود نداره به اون صورت. در حالی که اشتباهی که ایران در اینجا میکنه عبارت از این هستش که این یک معامله ای نیست که یک بار بخواد ایران با یک کشور یا چند کشور انجام بده. این معامله میتونه ایران رو برگردونه به وضعیت عادی با جامعه بین‌المللی و ایران باید از این وضعیت استفاده بکنه تا مناسبات خودش رو که در طول 35 سال با دنیا دچار نوسانات قایم نامطلوب شده به حالت عادی برگردونه تا بتونه برای دراز مدت از این قضیه استفاده بکنه. و اینجاست که به نظر میاد که اون درک وجود نداره، بیشتر از این جنبه نگاه میکنن که خب بی‌اعتمادی داریم با نسبت به غرب و همین است که هست، هر کاری که ما بکنیم خانه‌ها این نتیجه اونجا هست، بنابراین چرا بیشتر از این امتیاز بدیم. که اگر بخوان به اصطلاح با این وضعیت قضیه رو تمام بکنن ممکن استش که بعضی از تحریم ها با حالت تعلیق در بیاد، اجرا نشه، ولی این وضعیت مطلوبی برای ایران در جامعه بین المللی ایجاد نخواهد کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست
و شنونده مجله نیمه شب ما هستید. نادر قاضی پور یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بازداشت مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پی عقد قراردادی 32 میلیارد تومانی با یک وکیل خبر داد. پیشتر گزارش شده بود که خود این وکیل نیز چندی پیش بازداشت شده است. به گفته نادر قاضی پور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان این وکیل تا کنون 15 میلیارد تومان نیز دریافت کرده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس ابتدا از او خواسته که درباره ماجرای این قرارداد 32 میلیارد تومانی توضیح بیشتری دهد.
در ابتدا موضوع با بحثی که توسط آقای غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مطرح شد تا حدودی زوایای قضیه روشن شد، اما آقای اجعی تنها اعلام کرده بودند که وکیلی با یکی از وزارتخونه ها یک قرارداد 32 میلیارد تومانی داشته و به نوعی آقای اجعی این موضوع را در سخنان خودشون تخلف اعلام کرده بودند و نسبت به رقم بالای این قرارداد اعتراض کرده بودند. پس از سخنان آقای اجعی آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه که از استیضاح کنندگان وزیر نیرو هست هم اعلام کردند که قراردادی که وزارت نیرو با این وکیل داشته برای این بوده که این وزارتخونه بتونه از خصوصی سازی شرکت‌های زیرمجموعه‌اش جلوگیری بکنه و به هر حال موضوع قرارداد هم در این رابطه بوده.
رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران گفته که وزارت نیرو با حدود 19% سهم در رتبه سوم خصوصی سازی قرار داره. خصوصی سازی که بخشی از اهداف دولتی هست چرا با این مسائل روبرو میشه و مثلا با صدور بخشنامه یا درخواست دولتی مورد به مورد انجام نمیشه؟
از سالیان گذشتم یکی از مشکلات بزرگ خصوصی سازی نحوه واگذاری های شرکت های زیر نظر دولت بوده، چون به هر شکلی هم که این واگذاری ها انجام بشه با توجه به اینکه مبالغ چندین صد و یا چند هزار میلیارد تومانی ممکنه شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو و وزارت نفت و دیگر شرکت های صنعتی بزرگ ارزش داشته باشن، طبیعتاً این موضوع هم پروسه طولانی رو داره و هم در نحوه واگذاری ها معمولا بحث های زیادی رخ میده، چون پس از هر واگذاری معمولا برخی مدعی میشن که در این واگذاری ها یا توانی صورت گرفته و یا اینکه به هر حال موارد قانونی رعایت نشده. وزارت نیرو هم از جمله وزارتخونه هایی هست که شرکت های بزرگی مانند شرکت مهابقوت، شرکت آب نیرو، شرکت ساتکاب زیر مجموعه اون فعالیت میکنن که این شرکت ها در سالیان گذشته به هر حال مدعیان زیادی داشتن، از جمله شرکت مهابقوت که به هر حال به نوعی با استان قدس رضوی بیشترین سهمش را در اختیار داره و در سالهای گذشته تلاش هایی شده در ارتباط با خصوصی سازی برخی از شرکت ها مانند شرکت ساتکاب، ولی طبیعتا به دلیل حجم بالای ارزش این شرکت ها و همینطور مباحثی که معمولا به صورت حاشیه‌ای پیش میاد معمولا تلاش ها برای خصوصی سازی در سطوح کلان ناموفق بوده و بیشتر شرکت های کوچک را در بر گرفته.
آقای مهرابی، در این یکی دو سال گذشته چند مورد از سوء استفاده های مالی فاش شده و غالبا هم در جریان اختلافات اصولگرایان مجلس با میان روها علنی شده. آیا اصولا در ایران دستگاه های نظارتی وجود نداره یا اینکه این دستگاه ها به وظایفشون درست عمل نمی کنن؟
موضوع مفاسد اقتصادی در ایران همواره تابع معادلات سیاسی بوده و معمولا سر بزنگاه‌های سیاسی قوه قضاییه یا برخی از پرونده‌های اقتصادی رو رو کرده و یا به اونها رسیدگی کرده، که از جمله تمام موارد گذشته مانند پرونده آقای کرباسی شهردار تهران، پرونده شهرام جزایری و حتی پرونده مانند اختلاس بیمه، پرونده معافرید خسروی، معمولا در بطن رسیدگی و یا حتی در حاشیه دادگاه‌ها همه به مسائل سیاسی نسبت داده شده و طبیعتاً اون اعتماد لازم در قوه قضایی از بین رفته و حتی اگر قوه قضایی موردی را واقعاً هم بخواد رسیدگی بکنه، معمولاً در فضای عمومی تعبیر به برداشت سیاسی میشه. مواردی هم که مانند دادگاه اختلاس 3000 میلیارد تومانی سابقه داشته که برخی از مسئولین قوه قضایی به رقم قرارداد وکلا معترض بودند، هم در این پرونده تکرار شده ولی دقیقاً اشاره نشده اصل موضوع تخلف چی بوده.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان، چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید تا زمانی که صدا و سیما حق پخش مسابقات فوتبال را ندهد، دوربین‌های این سازمان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را نخواهند یافت. فدراسیون فوتبال ایران از روز سه‌شنبه 29 مهر ماه برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال از ورود دوربین‌های صدا و سیما به ورزشگاه‌ها جلوگیری کرد. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
گره کور اختلاف بین فدراسیون فوتبال ایران با صدا و سیما بر سر حق پخش مسابقات فوتبال حتی با دیدار رؤسای این دو نهاد باز نشد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز سه‌شنبه درباره موضوع حق پخش مسابقات فوتبال از صدا و سیما گفت که فدراسیون فوتبال همچنان اجازه پخش مسابقات را به صدا و سیما نمی‌دهد تا زمانی که حق پخش مسابقات از سوی آن نهاد پرداخت شود. به گفته آقای کفاشیان، دولت باید کمبود بودجه صدا و سیما را جبران کند، نه فدراسیون فوتبال. شامگاه دوشنبه رئیس و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران با رئیس و مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی جلسه ای را برای حل پخش مسابقات زنده فوتبال از رسانه ملی برگزار کردند که طرفین در این جلسه به توافقی دست نیافتند و قرار شد برای حل این مشکل مجلس و دولت چاره جویی کنند. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی ساکن در لندن در توضیح بیشتر اختلاف به وجود آمده میان فدراسیون فوتبال با صدا و سیما بر سر حق پخش مسابقات فوتبال به رادیو فردا میگوید:
بحث حق پخش تلویزیون بازی لیگ برتر فوتبال ایران به الان بر نمیگرده. این چیز اولش سال 1380 که مجلس ششم با حضور اصلاح طلبا بود، اونجا قانون تصویب کردن نمایندگان که باید صدا و سیما ملزم بشه به اینکه پرداخت کنه حق پخش بازی های فوتبال. اما اگر بخوایم منطقی بهش نگاه بکنیم، فوتبال اعلام میکنه که من یه تولید محصولی دارم و مثل همه جای دنیا بعد از این تولید محصول پول ببرم، از این بعد به صدا و سیما اعلام میکنه که در کنار پخش فوتبال شما آگهی بازی و برای همه علت اونجا درآمد خیلی بالایی دارید. آقای کفاشیان و نفراتی که در فدراسیون فوتبال همسو با ایشون هستن اعلام میکنن که تا زمانی که حق فوتبال داده نشه به هیچ عنوان نمیذارن پخش. یک طرف هم اعلام میکنن که اگر AFC پی به بده که ما از پخش فوتبال امتیازی نمیگیریم، در رقابت لیگ قهرمانان سهمیه ایران کم میشه و فدراسیون فوتبال اعلام میکنه تا زمانی که با صدا و سیما توافق نرسه این جنگ ادامه خواهد داشت.
شامگاه دوشنبه مهدی تاج رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران در برنامه ورزشی نبات از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی از عدم پخش مسابقات زنده فوتبال ابراز نگرانی کرد.
وسط لیگ پارسال اعلام کردیم به صدا سیما که آقا ما پول می‌خوایم. 10 جلسه گذاشتیم با امروزی دیگه 11 همیش بود. دو سه بار رفتیم شورای تامین، یعنی شورای امنیت کشور رفتیم بابت این. حالا بهترین راهش اینه که چهارشنبه بریم سراغ دولت و بتونیم اونجا حل بکنیم، چون ما خودمون هم شرمنده نشیم. بپذیرن که آقا این پوله پولیس چه باید پرداختنی است. بوی جردن کلفتی، قلدری، زیاده خواهی از این حرفا نیست.
در این میان علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای رفع مشکل حق پخش مسابقات پیشنهاد تأسیس یک شبکه تلویزیونی را داده است. امیر خسرو جردی خبرنگار ورزشی معتقد است که دعوای میان فدراسیون فوتبال و صدا و سیما بازی دو سرباختی است که ضرر بیشتر آن به تماشاگران و علاقمندان به فوتبال میرسد.
مسلما جنگی که صدا و سیما فدراسیون فوتبال به راه انداختن، خصوصا آقای زرقامی که الان روزهای پایانی ریاست بر صدا و سیما هستش، این کاملا جنگ باخت هست. هم فدراسیون فوتبال باخت میکنه و بازیهاشو نمیتونه بیننده ببینه و خیلی از کارشناسان فوتبال هم اعلام میکنن که در حالی که الان فوتبال روزهای خوبی نداره، عدم پخش فوتبال میتونه بیننده ها و علاقمندان رشته رو به روی دل زده بکنه. از اونم صدا و سیما هست که پخش بازی‌های مستقیم فوتبال میتونه پخش آگهی بازرگانی داشته باشه، درآمد بیشتری کسب بکنه و خب میدونید جابجا کردن کنداکتورها در برنامه صدا و سیما بسیار هم سخت از زمانی که یه پخش زنده فوتبال با درآمد بسیار بالا داره و از این حیث محروم میشه، هر دو طرف ضرر میکنه. اما کسی که بیشتر ضرر میکنه مردم ایران هستن که به غیر از فوتبال تفریح دیگه ندارن و انتخابی به غیر از صدا و سیما هم ندارن این دوستان.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حالی نمیتواند حق پخش مسابقات فوتبال را به طور کامل به فدراسیون فوتبال پرداخت کند که به گفته علی کفاشیان رئیس این فدراسیون، دو شبکه ورزشی خارجی الجزیره و دبی اسپورت متعلق به قطر و امارات متحده عربی برای حق پخش مسابقات فوتبال ایران اعلام آمادگی کردند، اما سازمان صدا و سیما حضور این شبکه ها را در ایران غیرقانونی اعلام کرده است.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران درباره جعل عنوان توسط امارات متحده عربی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتراض کرد. بر پایه این گزارش خبرگزاری ایسنا، به دنبال رصد گزارش آژانس با عنوان مشخصات قدرت اتمی کشور، در نقشه این صفحه سه جزیره ایرانی تن به کوچک، تن به بزرگ و ابو موسا در میان جزایر اماراتی منظور شدند و همچنین این کشور در نقشه خود یک نام ساختگی و جعلی را به جای خلیج فارس به کار برده. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا ابتدا پرسیده که چرا آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه انتشار چنین گزارشی را در وبسایت خود به امارات متحده عربی داده است. بشنویم از رضا تقی‌زاده.
با اعتراض کشوری که حقوقش مورد خدشه قرار گرفته، باید با توجه به قوانین موجود بین المللی آژانس نسبت به اسنادی که در سایت اون منتشر میشه تجدید نظر بکنه و مطابق قوانین با اون برخورد بکنه. این حق ایرانه با توجه به شناختی که سازمان ملل از جزایر ایرانی تنب و ابو موسا داره و همینطور با شناختی که از حدود آبهای دریایی ایران داره و همینطور با شناختی که از اسم رسمی خلیج فارس داره، اعتراض ایران رو جدی بگیره و موضوع مطرح شده در سایت خودش رو که جعل خبر هست و جعل اسناد رسمی هست اصلاح بکنه. این حق ایرانه که چنین اعتراضی رو مطرح بکنه و مسئولیت و وظیفه آژانس که چنین تغییری رو در جهت خواسته قانونی ایران انجام بده.
آیا اصولا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انتشار گزارش‌ها و مطالبی از این دست از سوی کشورهای عضو ساختار خاصی وجود نداره؟
ممکن است که آژانس مدعی بشه چنین ساختاری وجود نداره و کسانی که مبادرت به انتشار مطالبی در سایت‌های منسوب به اونها میکنن آزادی گفتار دارن، ولی زمانی که این آزادی گفتار حقوق بین المللی رو ناقض هست، هم میتونه مورد اعتراض سازمان‌های غیر دولتی، افراد حقیقی و حقوقی قرار بگیره و هم مشخصاً مورد اعتراض کشورهایی که حقوق قانونی اونها خدشه‌دار شده قرار بگیره. این رو نمیشه به پای آزادی انتشار افکار گذاشت. انتشار مطالبی از این دست تبلیغ در جهت خدشه‌دار کردن موازین شناخته شده حقوق بین المللی است.
آقای تقی‌زاده، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تا کنون بارها به این گونه اقدامات دست زدند و در رسانه‌های خودشون هم غالباً از خلیج فارس به عنوان خلیج یا خلیج عربی استفاده می‌کنند. برای جلوگیری از این حرکات دولت یا وزارت خارجه ایران باید چه کارهایی انجام بده؟
اقدامات ایران موکول به امکاناتی است که داره. پیش از انقلاب وقتی چنین تحریکاتی صورت می گرفت با توجه به قدرتی که ایران در منطقه داشت می تونست از انجام پروازهایی که به مقصد ایران صورت می گرفت و در کارنامه پرواز قید نام جعلی می شد خودداری بکنه و حتی سفرهای کشورهایی که در رسانه های مربوط به اونها مطرح می شد احضار بکنه و اعتراض رسمی به اونها اعلام بکنه. ولی بضاعت امروز ایران محدوده. ما دیدیم حتی رئیس دولت وقت جمهوری اسلامی پای پرچمی نشسته که در مورد اون تفسیر پیرامون عربی بودن اسمی که پشت سر او قید شده بود به هر حال یک بحث وارد بود. حتی اگر
یکم میشه در این مورد بیشتر توضیح بدین؟
آقای احمدی نژاد در یکی از سفرهایی که به حاشیه جنوبی خلیج فارس کرد در نشستی که در یک اجلاس سالانه کشورهای عضو پیمان همکاری های خلیج فارس شرکت داشت در مقابل پرچمی نشسته بود که مفهوم اون پرچم کشورهای عربی خلیج بود، در حالی که هر دو اسم اسمهای جعلی است. حتی به کار بردن کشورهای عربی در مقابل اسمی که ظاهراً با نوعی قید تعمد به کار رفته بود و میخواست عربی بودن منطقه رو منعکس بکنه قرار گرفت و حتی رئیس دولت ایران نسبت به این موضوع اعتراضی هم نکرد. بنابراین اقدامات امروز ایران موکول به امکاناتی است که داره. قدرت ایران در منطقه متاسفانه تغییر رفته، ولی همچنان این امکان برای ایران وجود داره که در مقابل تحریکاتی از این دست بیسته و حداقل در مقابل سازمان‌های بین‌المللی که با ایران وارد گفتگوی رسمی هستند بشه و از اونها بخواد از جعل اخبار غیر واقعی و خدشه‌دار کردن نام‌های تاریخی خودداری بکنن. این تعلل جمهوری اسلامی رو به هیچ وجه نمیشه بخشید.
و آخرین گزارش این بخش، در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان، کشورهای نوردیک در صدر قرار گرفتند. شاخص سالانه جهانی شکاف جنسیتی که روز سه‌شنبه انتشار یافت، چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در 142 کشور را ارزیابی کرده که از این لحاظ وضعیت شکاف جنسیتی در ایران شدیدترین و در انتهای جدول قرار گرفته است. بکتاش خمسه‌پور.
وضعیت شکاف جنسیتی در ایران که در گزارش سال 2014 مجمع جهانی اقتصاد در رتبه 137 و تنها خفیفتر از مالی، سوریه، چاد، پاکستان و یمن در قعر جدول ارزیابی شده است، در گزارش سال پیش، سال 2013 میلادی نیز در میان 136 کشور بررسی شده در رتبه 130 قرار گرفته بود. در واقع از سال 2006 میلادی تا کنون، یعنی از زمانی که مجمع جهانی اقتصاد کار سنجش و انتشار گزارش سالانه چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان را آغاز کرد، وضعیت شکاف جنسیتی در ایران هر سال و همواره در نازلترین رتبه ها و انتهای جدول ارزیابی شده است. در گزارش سال 2012 رتبه 127 از میان 135 کشور بررسی شده، سال پیش از آن سال 2011 125، سال 2010 رده 123 در میان 134 کشور، یک سال پیش از آن در سال 2009 رتبه 128، سال 2008 رده 116 از جمع 130 کشور مورد مطالعه، سال 2007 رتبه 118 در بین 128 کشور و سال 2006 رده 108 میان 115 کشور ارزیابی شده. طی این سالها وضعیت شکاف جنسیتی در ایران از لحاظ وخامت تنها بین حداکثر 14 تا حداقل 5 پله فاصله از انتهای جدول در نوسان بوده است. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درباره چگونگی وضعیت برابری زنان و مردان در جهان بر پایه بررسی و ارزیابی 4 زمینه بنیادی در کشورهای گوناگون تهیه می شود. این زمینه ها عبارتند از مشارکت و فرصت اقتصادی، دستیابی به امکانات آموزشی، بهداشت و بقا، توانمندی سیاسی. در گزارش امسال وضعیت مشارکت و فرصت اقتصادی برای زنان در ایران در رتبه 139، وضعیت دستیابی به امکانات آموزشی در رتبه 104، وضعیت بهداشت و بقا در رتبه 89 و وضعیت توانمندی سیاسی زنان در ایران در رتبه 135 سنجیده شده که از امتیازات این چهار حوزه معدل و رتبه کلی 137 حاصل شده است. این در حالی است که در گزارش سال 2014 شاخص جهانی شکاف جنسیتی هر پنج کشور حوزه نوردیک، ایسلند، فنلاند، نروژ، سوئد و دانمارک به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم و در پیان‌ها نیکاراگوئه، رواندا، ایرلند، فیلیپین و بلژیک در جمع 10 کشور رأس جدول جای گرفتند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که در اون دومین شانس شنیدن برنامه صدای شما صدای فرداست برای شنوندگان خوبمون فراهم شده. اما هیچی سیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره، حتی در بخش دوم مجله. اجازه بدید که یک سره بریم به سراغ مینا بهارمست و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با سلام دوباره، رهبر کردهای سوریه صالح مسلم محمد به خبرگزاری ها گفته است که 150 پیشمرگه کرد عراقی روز سه‌شنبه پس از ورود به ترکیه رهسوار کوبانی شدند. ساعتی پیشتر یکی از مقام های حزب دموکرات کردستان عراق گفته بود که این پیشمرگان از اربیل راهی ترکیه شدند تا از راه زمینی برای کمک به کردها در مقابل داعش به کوبانی بروند. در پی فرو ریختن معدن زغال سنگ در استان کارامان در جنوب ترکیه دست کم 18 معدنچی در زیر آوار گرفتار شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه سیلاب بخشی از معدن را فرا گرفته و امداد رسانان می‌کوشند با تخلیه آب و رفع موانع به کارگران برسند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قائم مقام وزارت خارجه ایران ترکیه را به طولانی تر کردن جنگ در سوریه متهم کرده است. این مقام ارشد وزارت خارجه که نامش برده نشده گفته است اگر ترکیه به خاطر تمایلات جاه طلبانه و اختلافات احساسی مانع نمی تراشید و بر تغییر دولت قانونی سوریه و حمایت از تروریست ها تأکید نمی کرد، مسئله سوریه 3 سال پیش حل شده بود و باعث طولانی تر شدن جنگ نمی شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه حریت چاپ ترکیه روز دوشنبه به نقل از رجب طیب اردوغان نوشته بود که او گفته است مقام‌های ایران در دیدارهای دو جانبه از حل مشکل سوریه با همکاری یکدیگر سخن می‌گویند، اما وقتی موقع عمل می‌رسد راه خاص خود را می‌روند. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، سخنان احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان که روز یکشنبه گفته بود بر اساس شنیده‌هایش آقای هاشمی رفسنجانی تمایلی به نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان ندارد تکذیب شده است. روزنامه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی نوشت که آیت الله هاشمی رفسنجانی نه تنها چنین مطلبی نگفته، بلکه گفته است در صورتی که بعضی افراد که آنها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌داند قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست مجلس اعلام خواهد کرد. جانشین آیت الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان در اسفند ماه تعیین خواهد شد. مرجع افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی تونس را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خانم افخم از آنچه که آگاهی و هوشمندی مردم و جریانات سیاسی تونس در مشارکت فعال در روند انتخابات خوانده ابراز خرسندی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به اهمیت تعیین سرنوشت کشورهای منطقه توسط ملت‌های آن بدور از مداخله خارجی اشاره کرده. بر اساس نتایج اعلام شده، حزب سکولار ندای تونس در انتخابات پارلمانی این کشور بیشترین آرا را به دست آورده و حزب اسلامگرای النهضه هم پیروزی آن را تبریک گفته است. نتایج قطعی روز شنبه اعلام می شود. و در آغاز سفر 4 روزه اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان به چین، دو طرف بر تمایل خود برای همکاری‌های بلند مدت میان دو کشور تأکید کردند. آقای اشرف غنی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس جمهوری چین گفت افغانستان به چین چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت به عنوان شریک استراتژیک می‌نگرد. چین در معادن مس و نفت در افغانستان سرمایه گذاری کرده، اما هر دو کشور مایل به گسترش این سرمایه گذاری ها هستند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و تازه ترین خبر هاست. نوبت می‌رسه به برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست که کاریست از جان خاک زد. اما پیش از اون شماره پیامگیر رادیو فردا اگر که مایل بودید که این نیمه شبی با ما تماس بگیرید 00420221122112 00420221122112. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم و خدا نگهداره تک تک شما باد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز تلاشمون این هست که شما رو با فرکانس های زمستانی در امواج کوتاه آشنا کنیم و دیگر کسی نباشه که ندونه که فرکانس های زمستانی ما چگونه صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه که علاقه دارید که صدای ما رو از رادیو گوش کنید. مثل قدیم با رادیو به سراغ رادیو فردا برید و برنامه‌هایی که مورد علاقتون هست از طریق رادیو گوش کنید. دوستان بارها اعلام کردیم طی روزهای اخیر که از تاریخ 4 آبان ماه که روز دوشنبه بود فرکانس‌های تابستانی رو کنار گذاشتیم روی امواج کوتاه و از فرکانس‌های زمستانی استفاده کردیم. برای اینکه دقیق شما بدونید ما در آگهی‌هایی که پخش می‌کنیم به فرستنده‌ها و فرکانس‌های اشاره می‌کنیم که مدت زمان پخش برنامه‌های صدای رادیو فردا از طریق این فرکانس‌ها بیشتر از فرکانس‌های دیگره و به همین خاطر برخی از فرکانس‌ها که مدت زمان پخش روی اونها کمتر و خیلی کوتاست اونها رو یادآوری نمی‌کنیم، ولی در برنامه امروز به اونها هم اشاره خواهیم کرد. در نتیجه شما با تمام فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا امواج زمستانی آشنا خواهید شد و اگر دسترسی به اینترنت و صفحه وبسایت ما و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا ندارید، نگران نباشید، در این برنامه ما همه طول موج‌ها رو یادآوری می‌کنیم. پس قلم و کاغذ به دست شروع می‌کنم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 ظهر، تکرار میکنم، از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز، 58 50 پخش میشه. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز، 9430 کیلوهرتز روی 31 متر، از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح صدای ما رو به گوش شما میرسونه، از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19، ببینید مدت زمان خیلی طولانیه، از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19، 7 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه، از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب، باز میبینید مدت زمان این فرکانس هم طولانیه، از 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز، 12005 کیلوهرتز از ساعت 11 تا 9 شب صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه و ما از ساعت 21 یعنی 9 شب تا ساعت 6:30 بامداد، باز مدت زمان میبینید که طولانیه، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز، تکرار میکنم 5865 کیلوهرتز، 58-65، یعنی از ساعت 9 شب تا ساعت 6:30 بامداد صدای رادیو فردا و تمام برنامه هایی رو که در این مدت زمان پخش میشن به گوش شما میرسونه. و ما دوستان در اینجا یک یادآوری لازمه، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، ما فرکانس هایی رو که مدت زمان پخش برنامه های رادیو فردا روی این فرکانس ها کمه، در آگهی هایی که پخش میکنیم به اونها اشاره نمی کنیم. برای مثال من اینجا یادآوری میکنم موج 31 متر، البته اون 31 متر قبلی نیست، برابر با 9990 کیلوهرتز از ساعت 12 ظهر تا ساعت 18:06 بعد از ظهر، از 12 ظهر تا ساعت 18:06 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز میتونید از این طول موج هم استفاده کنید تا صدای ما رو بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13835 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13835 از ساعت 6 بامداد تا 8 صبح، میبینید 2 ساعت فقط صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. دوستان یادآوری میکنیم که باز یک موج کوتاه دیگه‌ای داریم که مدت زمان پخشش چندان زیاد نیست، 22 متر 13615 کیلوهرتز، 13615 از ساعت 18:06 بعد از ظهر تا ساعت 20:30، میبینید به مدت 2 ساعت و نیم تقریبا صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. این موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7585، 75 85 از ساعت 9 شب 21 تا ساعت 2:30 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. دوستان تقریبا تمام طول موج های رادیو فردا رو گفتم، اگر موافقید به صدای شنوندگان گوش میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به صدای نخستین شنونده گوش میکنیم.
با اجرای برنامه خوب شما همه ما ایرانیان در اروپا متشکریم. ضمناً دوست شما امواج زمستانی را اعلام کرده، اما موج 41 متر برابر با 7585 را که در همه فصل زمستان و تابستان پخش میشد اعلام نکرد. تصویر این موج بسیار خوب است. این موج را فراموش نکرده، جز برنامه داشته باشید موفقیت و سلامتی شما را ما ها همه آرزو داریم. قربانتون، از اروپا علی. اگر براتون ممکنه که من بدونم با رادیو در اروپا کشور هلندی با کدوم موج میتونم صدای شما رو بشنوم؟ من یه رادیوی 12 موج سونی دارم، هر کاری میکنم نمیتونم بگیرم، ولی از ماهواره میتونم برنامه شما رو ببینم. اما میخوام توی رادیو هم بیرون میرم، تو اتاق خواب میرم، پیش خودم باشه.
البته اون دوست عزیز که از ما خواسته بود که موج 41 متر رو بگیم، البته من اعلام کردم 7585 وجود داره ساعت 21 تا ساعت، اشتباه نکنم، تا 2 بامداد. دوستان در اروپا شما نمیتونید از طریق امواج رادیویی به صدای رادیو فردا گوش کنید. اگر میشنوید برگشت موجه. در اروپا اینترنت و ماهواره و همینطور اپلیکیشن های تلفن های همراه در اختیار شماست تا به صدای رادیو فردا گوش کنید. و شنونده بعدی.
بر شما خسته نباشید. میخواستم بپرسم چرا رادیو پس فردا مثل رادیو فردا حساب اسکایپ نداره؟ یا حالا اگه اسکایپ نخواسته نمیدونم وایبر یا واتساپ؟ و چرا اصلا خود رادیو فردا وایبر و واتساپ نداره؟ ممنون، متشکرم، خسته نباشید.
دوست عزیز خیلی سریع بگم وایبر و واتساپ به زودی رادیو فردا به راه میاندازه این سیستم رو، ولی برای رادیو پس فردا میتونید از طریق اسکایپ رادیو فردا با فرشید منافی در تماس باشید.
لطفاً ساعت زمان پخش برنامه شبانگاهی رو اعلام کنیم.
دوست عزیز، برنامه شبانگاهی ساعت 22 پخش میشه. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همه همکارانم ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم. در انتظار تماسهای شما هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سوسن و یاست تو بچینم، اگه یه روزی بشینی تو خیالم، شب صداقت چشم تو ببینم. بیا ماهی تشنه ی دلم رو بیون حوز نگاه تو میشونم، تو که از همه دل غافل میشم، بیا ما پیشت میمونم. جای تو توی جون منم، چی گفته دیگه خزون شده فصل منو، تا پاییز که میشه یه گلو نمیکنه، نگو نمیتونی غرورتو فش کنی، نگو نمیتونی بمونی، دیگه فصل نشستن و شکستن، دیگه فصل میزمونی. یادت آسمونم دی از بامه تو صبور و همدم تو بودی، گفتی که میمونی تا که بشکنی تلسمت، میره تنهایی که دست تو بود، رفتی و پیشم نموندی، چرا این دل رو سوزوندی، قلبم رو به جای تلسمت پیش دیگر شکوندی، رفتی و پیشم نموندی، چرا این دل رو سوزوندی، قلبم رو به جای تلسمت پیش دیگری شکوندی. بچینم اگه یه روزی بشینی تو خیالم، شب صداقت چشم تو ببینم، میام و ماهی تشنه ی دلم رو میون حوض نگاه تو میشونم، یا که از غم دل غافل میشم، میام و پیشت میمونم. Stay.
که میمونی تا که بشکنی تلسمت میگه تنهایی که دست تو رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمت میشه دیگری شکوندی رفتی و پیشم نموندی چرا این دل رو سوزوندی قلبم و به جای تلسمت
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
باشه.